انسان‌های این چنینی هست و بعد می‌خوایم تحلیل واقعیت عینی رو بر اساس این انسان‌های الگو تعیین کنیم. گاهی وقتا نه، من میام یک انسانی رو ترسیم میکنم که حداقل واجبات رو انجام میدهد، واجباتش رو انجام میدهد و تارک محرمات هست، حالا مستحبات یا مکروهات رو انجام میدهد نمیدهد برای من مطرح نیست. به عنوان یک انسانی که مورد پذیرش دین هست، این حداقل ها هست و جامعه معمولا با این آدم ها رو بروست، نه اون انسان ها. بنابراین یک نگاه اینچنینی هم ما به خود انسان اقتصادی مورد پذیرش باید داشته باشیم، نه ایدال گرایانه. در کنار این فرمایشی که ایشون فرمودن که باید هدفها رو هم ببینیم اما به عینیت برگردیم، در نظام سازی که ایشون تعبیر کردن این مسائل رو هم باید وارد کنیم. و الان وضعیت ما در شرایط موجود بگونه ایست که میتوان همین رو به عنوان یکی از نقایص جانب عرضه اقتصاد اسلامی نام نهاد. یعنی تلاش هایی که بزرگواران تا کنون انجام دادند بیشتر در جنبه همون ایدئال گرایی هاست و تبیین وضعیت مطلوب هست. اما اینکه ما بیایم یک نظام مالیاتی مبتنی بر ایده های اسلامی رو در جامعه بخوایم پیاده بکنیم با الهام از الگوهای دینی، این چنین چیزی رو ما نداشتیم و تاکنون هم ارائه ندادیم. یا تلاش هایی که به هر حال در زمینه بانکداری خوشبختانه انجام داده ولی جای کار و بس و چالش هم بسیار بسیار زیاد هست، و همچنین در مورد مسائل مثل بازارهای مالی هم همین وضعیت رو داریم. در این حال برخی از مبهمات و مسائل و مشکلات امروزی ما هم برمیگرده به تبیین همون وضعیت ایدئال ما. به هر حال اگر از ما بپرسند در خود زمینه بانکداری اسلامی اون وضعیت مطلوب یا عقود مطلوب، جهت‌دهی‌های مطلوب چیست؟ بانکداری یا بانک یک واسطه وجوه هست در نظام سرمایه‌داری، تجهیز منابعی انجام میشه و بعد این تخصیص منابع انجام میشه در اون نظام. از ایده های اسلامی شما وضعیت مطلوبتون رو چگونه ترسیم میکنید؟ این یک بحث خیلی جدی هست که حتی در تبیین وضعیت ایدئال هم ما این روشنی رو نداریم. ما تنها میتونیم به نفی وضعیت موجود بپردازیم و وضعیتی که واسطه وجوه باشد بانک بپردازیم که از نظر شرعی مورد قبول ما نیست. اما آیا نظام مبتنی بر وکالت همون نظام ایدئال شما هست یا نه، با توجه به ابزارهایی که امروز در دست داریم و فهمی که از ابزارها و عقود موجود داریم، پیشنهاد ما این هستش که وکالت میتواند اون مشکلات واسطه در وجوه رو نداشته باشد. برخی از مشکلاتی که به عنوان نظامسازی دوست عزیزمون جناب آقای دکتر عوض رو مطرح کردن، برخیش باز برمیگره به همون عدم تبیین روشن اون هدفها و ایدئالها. یعنی وقتی که دقیق بشیم در اون مفاهیم، احساس میکنیم در کلیات اون مفاهیم مشترک هستیم، ریز تعریف کنیم میبینیم که اینجا میشود دو دستگی، سه دستگی یا چند دستگی در خود اهداف و غایات هم داشت.
خیلی ممنون جناب دکتر وزیرون. شما
اون دقت‌هایی که بعد از انقلاب در خصوص مسائل اسلامی وجود داشته عمدتاً سعی کرده شده در واقع بیشتر به روابط حقوقی پرداخته بشه و اونها اصلاح بشه، که البته کار بسیار خوب و ارزنده‌ای هست، ولی مشکلش اینه که از اون جامع نگری یه مقدار فاصله گرفتیم. یعنی مسئله یک سیستم صرفاً روابط حقوقی نیست، لذا ما سیستم رو با کلیتش باید دنبال بکنیم، با کلیت اجزاش، مشابه یک سیستم ماشین، یک خودرو. کلی زیر سیستم ها تو این ماشین وجود داره، مثل سیستم خنک کننده، سیستم موتور و سیستم بنزین یا تنظیم و گردش سوخت. همه اینها با هم باید کار بکنه تا کلیتش بتونه به یک نتیجه بیانجامه. درسته که دوستان فقهی ما خیلی علاقمند اسلامی کردن مسائل و مخصوصا توجه به ابعاد اسلامی و روابط حقوقی هستن، ولی یه موقع تو جامعه کارشناسی این شبهه پیش میاد و همه توجه ها میره به اون سمت روابط حقوقی و این در واقع بخش اعظمی از مسائل دیگر این سیستم رو باعث ایجاد غفلت میشه. این مشکلاتی است که چون تبیین نشده حوزه وظایف و تقسیم کار عمده‌ای صورت نگرفتی مشکلات هست. مثلا تو نظام بانکداری صرفا به نظر میرسه با اصلاح یک قانون مثلا سیستم بانکداری میتونه اصلاح بشه، در حالی که سیستم بانکداری مقدمات بسیار زیادی داره، سیستم های زیادی در داخل همین سیستم وجود داره که تک به تکش لازم هست که کارشناسی بشه، یعنی از ابعاد مختلف باید این مسائل کارشناسی بشه. یه تفاوت عمده‌ای که بین نگرش اقتصاد و نگرش فقهی اقتصاد وجود داره همین زوایاست، یعنی یه جوری نظام تصمیم گیری ما لازم هست هدایت بشه که در کنار روابط حقوقی اون اصل کار کرده اقتصاد رو در یک سیستم رو غفلت ازش نداشته باشه. ما تو مباحث اقتصادی از اینا تحت عنوان کارایی یاد میکنیم، یعنی هر سیستم رو باید سعی کرد که اون کاراییش و اثر بخشیش ازش غفلت نشه و این بحث کاملا تخصصی در حوزه اقتصاد هست و چندان ربطی به بحث‌های در واقع فقهی نداره. البته تو قضیه اقتصاد اسلامی این فاکتورها وجود داره، یعنی این تبیین ها و تفکیک ها اگر صورت بگیره این در واقع تصمیم گیری ها میتونه خیلی قوی تر و کامل تر دنبال بشه تا در کنار رعایت شؤونت اسلامی ما بتونیم در تک تک سیستم ها اون کاراییش رو هم و اثر بخشیش رو هم دنبال بکنیم. این نکاتی است که یه مقدار تفکیک رو میان حوزه‌های تخصصی که به اقتصاد اسلامی مربوط هستند رو لازم می‌کنه. در واقع اون جنبه‌هایی که فقهای محترم باید دنبال بکنن که خیلی مسائل حل نشده تو این زمینه‌ها هست که از لحاظ فقهی باید جواب داده بشه، اون جنبه‌هایی که علم اقتصاد باید جوابگو باشه و اون جنبه‌هایی که اقتصاد اسلامی جوابگو باید باشه. لذا یه مقدار تقسیم بندی و تفکیک وظایف لازم هست بین این حوزه های فکری صورت بگیره تا در عمل بشه سنجید واقعا کارکرد سیستم ها رو، و بر اون مبنا من معیارهای تصمیم گیری رو مطرح میکردم که این تفکیک وظایف روشن‌تر باشه و سنجش اینها یک تخصص دیگری غیر از فقه اقتصادی رو میطلبه و نظام تصمیم گیری ما لازم هست که بانیان و متصدیان این سنجش ها رو مشخص کنه. در حال حاضر زیاد این بحث ها دنبال نمیشه، یعنی بحث کارایی، بحث عدالت به صورت سیستمی معلوم نیست چه کسانی موظف هستن تو جامعه که اینها رو بسنجن و صحتشون رو گزارش بکنن، در حالی که پاسداری و توجه به اون روابط حقوقی تو جامعه ما واقعا زیاد هست تا حدودی، البته در اونجا هم نقصانهای زیادی وجود داره. این تعادل و نگاه سیستمی از الزاماتی است که به نظر میرسه اگه بشه هم این بحث ها میتونه تقویت بشه، هم به صورت سیستمی و از جهت نهادسازی واقعا کلیت نظام تصمیم گیری کشور مشخص کنه که چه کسانی متصدی این امر هستن. در حال حاضر واقعا من خلأ رو تو این زمین ها میبینم.
خیلی ممنون جناب یوسف. شما زدم
آقای دکتر یک نکته رو من عرض کنم. سوال من این هست که به نظر شما در زمینه مسائل بانکداری آیا ما به لحاظ اون ایدئالگرایی و هدفگرایی تبیین روشنی داریم که امروز صرفاً بحث نظامسازی در زمینه بانکداری رو ترک کنیم یا نه؟ یعنی من عرضم این هست که بین دو چیز خب تفکیک بشه. من یک نکته رو میپذیرم که باید به سمت نظام سازی رفت و اگر اقتصاد اسلامی میخواهد به عنوان یک رقیب جدی یک نگاه دینی اقتصادی مطرح بشه باید به عینیت جامعه بیاد، حالا به تعبیر شما با اون نگاه سیستماتیک. اما این که شما میفرمایید که مسائل در جنبه ایدئال ها و هدف ها تمام شده است، به ما برگردیم بیایم متمرکز بشیم روی نظام سازی، اون سوال من بیشتر به این جنبه برمیگشت. نکته‌ای که من عرض می‌کردم این بود که در عین حالی که من حرف شما را قبول دارم، اما این طرف قضیه که همه چیز در جهت اهداف و ایدئال‌ها تمام شده هست و ما صرفاً متمرکز بشیم، این رو من خیلی نمیتونم بپذیرم. میتونیم ایدئال‌های مختلفی رو داشته باشیم یا در خود بازارهای مالی یا بازار پولی که الان شما مطرح میکنید حتی ما اختلافات خیلی جدی در جنبه ایدئال‌ها داریم، در خود مفهوم وظایف پول خود شما میدونید، در مفهوم کارکرد پول این اختلافات به طور جدی وجود دارد.
بله، بنده با اون صحبتایی که جناب آقای یوسفی فرمودن کاملا موافق هستم، یعنی این که بگیم اهداف روشن هست یا اون جوانب فقهی کاملا روشن هست، درسته اونا بحثای خودشو داره و واقعا کار میطلبه، تو جنبه های فقهی هم کار بیشتری میطلبه، منتها بحثم اینه که همه کار این نیست. نکته من این جنبه از کار هست. یعنی تو یک نظام مالی به عنوان مثال یا یک زیر سیستم جزئی تر مثل نظام بانکداری، حرف ما فقط رابطه حقوقی نیست. یعنی واقعا باید رفت دید که کارایی یک نظام مالی در چه شرایطی میتونه حاصل بشه. عمدتا مشکلات عمده ای رو برای یک نظام مالی مطرح میکنن، از جمله این که واقعا گزینش بد یکی از جنبه هاست، یا انحراف اخلاقی یکی از جنبه های دیگه است، بیماری هایی که در نظام های مالی شناسایی میکنن و راه هایی که برای اینها پیدا میکنن، یا جنبه هایی است که داخل اون سیستم باید رفت و کالبد شکافی کرد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم، مباحث خیلی خوبی مطرح شد و امیدواریم که بتونیم قدمی در این راه برداشته باشیم و شما رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها، وی شور تو در سر ها، وی سر تو در جان ها. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها، وی شور تو در سر ها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نبض همه پیمانها، نبض همه پیمانها.
حرف من بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ایران، اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضاعلی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل بیستم. دریک هاروی، سرهنگ سابق ارتش و یکی از تحلیلگران اطلاعاتی برجسته و در حقیقت محور دولت آمریکا، در ماه فوریه به عنوان مدیر خاورمیانه در کادر شورای امنیت ملی منصوب شد. سمتی بسیار خوب در منطقه‌ای که گویی به آتش کشیده شده بود. هاروی که اسطوره‌ای کوشا و نرم زبان به شمار می‌رفت، مانند یک کاراگاه جنایی با مباحث اطلاعاتی برخورد می‌کرد. هزاران صفحه از گزارشات بازجویی‌ها، شنودهای ارتباطی، گزارشات نبردها، اسناد دشمن، داده‌های خام اطلاعاتی و منابع غیر متعارف مانند سران قبیله ها را بررسی می کرد. نتیجهش نیزگاهی تفکرات غیر معمول بود. در برخی محافل به خاطر توانایی آمادگیش برای منفجر کردن دانش متعارف، از او با لقب نارنجک یاد می شد. هاروی پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر مقاله‌ای نوشته و نتیجه گرفته بود که اسامه بن لادن و شبکه القاعده‌اش تهدیدی استراتژیک برای آمریکا به حساب می آیند. او در پیشبینی سماجت و قدرت شورشیان در عراق و افغانستان پس از حمله آمریکا تقریبا تنها بود. استدلالش اغلب این بود که برخی ایده های خصمانه و جاه طلبانه عملی بودند ولی قابل فروش نبودند، به این معنی که سیستم سیاسی نمیتوانست از آنها پشتیبانی و حمایت کند. مثلا نمیشد ده ها هزار نیروی آمریکایی را به مدت چندین سال در افغانستان نگاه داشت. هاروی به دیدن جرارد کوشنر رفت که دفتر کوچکی در مجاورت دفتر بیزی داشت. کوشنر به پشتی صندلیش تکیه داد، پا روی پا انداخت و به حرفهای هاروی گوش سپرد. نگرانی شماره یک هاروی در خاورمیانه حزب الله تحت حمایت ایران بود. اطلاعات حساس نشان می‌داد که حزب الله بیش از 48 هزار نظامی تمام وقت در لبنان داشت و یک تهدید موجودیتی برای کشور یهودی به حساب می‌آمد. آنها 8000 نیروی اعزامی در سوریه، یمن و تکاورهایی در سراسر منطقه داشتند. علاوه بر آن افرادی نیز در سراسر جهان داشتند. حزب الله 150000 موشک داشت که رقم حیرت انگیزی بود. آنها در جنگ 2006 با اسرائیل تنها 4500 موشک در اختیار داشتند. حزب الله بر لبنان سلطه داشت. حزب الله مصمم به نابود کردن اسرائیل بود. حزب الله برای اعمال فشار و حمله به اسرائیل نایب مناسبی برای ایران بود و پایگاه‌های هوایی اسرائیل می توانست مورد هدف موشک‌ها قرار گیرد. تمهیدات دفاعی اسرائیل یعنی گنبد آهنین، فلاخن داوود و موشک‌های خرس نیز کافی نبودند. هاروی معتقد بود پتانسیل یک جنگ فاجعه‌آمیز با عواقب گسترده انسانی، اقتصادی و استراتژیک وجود دارد. درگیری ایران و اسرائیل آمریکا را هم درگیر می‌کرد و تلاش‌ها برای برقراری ثبات منطقه‌ای را بی‌ثمر می‌گذاشت. یک نسخه ریدرز دایجستی از گزارش حزب الله را به ترامپ داده بودند. اداره کننده اطلاعات ملی دن کوتس و رئیس CIA مایک پومپئو در جلسات صبحگاهی گزارش روزانه به رئیس جمهور در دفتر بیزی از این پرونده حمایت کردند. ماتیس مکمستر و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه نیز به نحوی منطقی از آن حمایت کردند. هاروی احساس می‌کرد سایرین دامنه تغییرات بنیادی تعادل قدرت را درک نمی‌کنند. یک جنگ عرب اسرائیلی دیگر بیش از هر حمله دیگری به خاک اسرائیل می‌توانست مخرب باشد. یک حمله تمام‌عیار می‌توانست به شدت روی توانایی آنها برای مبارزه کردن تأثیر بگذارد. هاروی در گفتگو با کوشنر قویاً بر روی این مسئله تأکید کرد. دولت جدید ترامپ برای اتفاقی که ممکن بود بیفتد آماده نبود. او معتقد بود که باید توافق‌های ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدارشان در فوریه را تقویت کنند. اهمیت گفتگوی استراتژیک برای اتخاذ دیدگاهی جدید و مواجهه با حقایق جدید موجود در منطقه. او می‌خواست رابطه ای را که به عقیده وی در 8 سال گذشته تحت ریاست جمهوری اوباما تضعیف شده بود، افزایش دهند. سفیر اسرائیل در واشنگتن و مشاور امنیت ملیش در تابستان از هاروی خواستند که به اسرائیل برود. مکمستر گفت که هاروی نمیتواند برود، گرچه دلیلی برای آن ارائه نکرد. هاروی در اوایل ماه ژوئیه ترتیب ملاقات با مقامات اطلاعاتی عالی رتبه موساد، اطلاعات نظامی و نمایندگان نیروی هوایی و ارتش اسرائیل را داد. مکمستر که از دست هاروی عصبانی شده بود، به او اجازه انجام این کار را نداد. سوال اصلی این بود که آیا هاروی در مجموعه مشکلات سیاست خارجی که آمریکا و ترامپ با آنها روبرو بودند، بمب ساعتی بعدی حزب الله را کشف کرده بود؟ طولی نکشید که هاروی نزد کوشنر برگشت. کوشنر پرسید:
نظر چیه که رئیس جمهور در اولین سفر ریاست جمهوریش به ریاض سفر کنه؟
هاروی گفت:
دقیقاً با کاری که ما سعی داریم بکنیم جور در میاد، یعنی تأکید بر حمایتمون از سعودیا و اهداف استراتژیکمون در منطقه. موضعمون در طول سالهای ریاست جمهوری اوباما به شدت تضعیف شده.
هاروی معتقد بود که اوباما با توافق هسته‌ای وقت زیادی را صرف آرام کردن ایران کرده و روابطش با سعودی ها و اسرائیل را نادیده گرفته و حتی به دیده تحقیر نگاه کرده بود. اینکه اولین سفر ریاست جمهوری به عربستان سعودی باشد به خوبی نشان می‌داد که دولت ترامپ اولویت‌های جدیدی دارد. علاوه بر آن برای هاروی بسیار جذاب بود که اولین سفر رئیس جمهور به منطقه او باشد، چون سایر کارمندان ارشد شورای امنیت ملی به شدت در رقابت بودند تا اولین سفر به منطقه آنها باشد. یک نشست در عربستان سعودی به نفع اسرائیل هم بود. سعودی ها و اسرائیلی ها که هر دو از دشمنان دیرینه ی ایران بودند، روابط باز و پشت صحنه مهمی داشتند. هاروی می دانست که باید به شدت روی چنین پیشنهادی از جانب کوشنر که به وضوح فراتر از یکی دیگر از مشاوران ارشد رئیس جمهور بود تمرکز کند. داماد ترامپ اگر هم با تشویق رئیس جمهور حرف نمی زد، حداقل با اطلاع او صحبت می کرد. هاروی مانند هر افسر اطلاعاتی دیگری و اطلاعات اسرائیل در تماس بود و می‌دانست که کوشنر نیز روابط خودش را در آنجا برقرار کرده است. نتانیاهو یکی از دوستان خانوادگی دیرینه کوشنرها بود. کوشنر به هاروی گفت که اطلاعات مهم و قابل اعتمادی در دست دارد که نشان می‌دهد کلید عربستان سعودی در دست معاون ولیعهد است، محمد ابن سلمان 31 ساله و جذاب که به MBS معروف بود. MBS پسر پادشاه عربستان وزیر دفاع هم بود، موقعیتی کلیدی و سکویی برای اعمال نفوذ در عربستان. MBS بینش و انرژی داشت، جذاب بود و از اصلاحات جسورانه و مدرن حرف می زد. وقتی مکمستر از ایده کوشنر برای برگزاری نشست در عربستان باخبر شد، با لحن مضطربی از هاروی پرسید:
کی روی این موضوع اصرار داره؟ این ایده از کجا اومده؟
هاروی مطمئن نبود که رئیس جمهور نقشی در این ماجرا دارد یا نه. مکمستر به وضوح از این رویکرد نامرسوم ناراضی بود، ولی کار زیادی از دستش بر نمی آمد. هاروی چند جلسه با آژانس‌های اطلاعاتی از جمله CIA برگزار کرد. پیامشان این بود که کوشنر بهتر است مراقب باشد. شخص مورد اعتمادتر ولیعهد فعلی محمد ابن نایف 57 ساله بود که به MBN معروف بود. او برادرزاده پادشاه بود و به عنوان وزیر کشور اعتبار از بین بردن القاعده در عربستان را به نام خودش ثبت کرده بود. نشان دادن توجه بیش از حد به MBS جوانتر باعث ایجاد اختلاف در خانواده سلطنتی می شد. هاروی با توجه به چندین دهه ارتباطات اطلاعاتی در خاورمیانه معتقد بود حق با کشنر است. آینده به MBS تعلق داشت. MBS معتقد بود که تحولات در عربستان سعودی تنها مسیر بقا برای این کشور است. هاروی که کشنر را حامی خود می دید، اختیاری غیرعادی برای آغاز برنامه ریزی داشت. او با وزارت دفاع، خزانه‌داری و شورای اقتصاد ملی کاخ سفید تماس گرفت. هاروی معتقد بود که ریسکش بالاست ولی نتایج بسیار بسیار خوبی خواهد داد. مکمستر در ماه مارس ریاست جلسه مدیران درباره احتمال برگزاری نشست در عربستان را بر عهده گرفت. تیلرسون وزیر دفاع با بی تفاوتی دستش را تکان داد و گفت:
با توجه به تجربیات من در اکسون، سعودی ها همیشه از بازی های بزرگ حرف می زنن. باشون همراه می شی و مذاکره می کنی، ولی وقتی پای امضا کردن رسد میاد نمی تونی امضاشونو بگیری.
تعامل با MBS باید با احتیاط صورت می گرفت. ممکن بود آمریکا به سختی برای نشست تلاش کند و در نهایت چیزی آیدش نشود. ماتیس گفت:
این پول زیاد طولانیه.
ترتیب دادن فروش سلاح و دیگر پروژه های سودمند برای اقتصاد آمریکا که ملزومات چون این نشستی بودند زمان زیادی طول می کشید.
بهتره تا سال آینده صبر کنیم. یه دولت جدید باید محتاط تر و ملاحظه کار تر باشه.
وزیر انرژی ریک پری گفت که کارهای زیادی وجود دارد که باید در زمانی بسیار کوتاه انجام می شد. هیچ کس از ایده برگزاری نشست در عرض 2 ماه که کشنر پیشنهاد داده بود حمایت نکرد. کشنر آن طرف میز روبروی مکمستر نشسته بود. داماد رئیس جمهور گفت:
می دونم که این خیلی جاه طلبانه است.
در جایش ایستاد:
نگرانی ها رو درک می کنم، ولی به نظرم ما اینجا یه فرصت واقعی داریم. باید بشناسیمش. من درک می کنم که باید مراقب باشیم، باید طوری پیگیریش کنیم که انگار قرار اتفاق بیفته، و اگه ببینیم نمی تونیم انجامش بدیم، یه عالم وقت داریم که تغییر رویه بدیم، ولی این فرصتیه که میشه ازش استفاده کرد.
هیچ کس مخالفتی نکرد. هاروی می دانست که آنها نمی توانند مخالفت کنند و برنامه ریزی را طوری ادامه داد که انگار قرار بود این اتفاق بیفتد. آسانه هایی تعیین کرد و به این نتیجه رسید که باید پیشاپیش در زمینه توافق نامه های نظامی با ارزش بیش از 100 میلیارد دلار توافق کنند. اجرا بر عهده هاروی بود. MBS یک تیم 30 نفره به واشنگتن فرستاد و هاروی ترتیب آماده سازی چندین اتاق کنفرانس در ساختمان دفتر آیزنهاور را داد. کارگروه هایی از آمریکایی ها و سعودی ها در زمینه تروریسم، تأمین مالی تروریسم، افراطگری خشونت‌آمیز و کمپین های اطلاعاتی تشکیل دادند. پنتاگون جلساتی درباره قراردادها و شراکت های امنیتی برگزار کرد. هاروی نمی‌خواست درخواست های زیادی از سعودی ها داشته باشد. می‌دانست که برخلاف باور عموم، جیب های آنها آنقدرها هم پر از پول نیست. قیمت نفت پایین آمده و درآمد عربستان کاهش یافته بود. مکمستر همچنان دلش به این کار راضی نبود. به هاروی گفت که چون کشنر چنین می‌خواهد باید روی آن کار کنیم، ولی حمایت زیادی از آن وجود ندارد. اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در فرصت مناسب آن را منتفی می‌کنیم. کشنر گفت که اگر آمریکا می‌خواهد در منطقه دخیل بماند، باید به موفقیت عربستان و اسرائیل کمک کند. به گفته کشنر اگر ذی‌نفعان اصلی تنها کشورهای منطقه باشند، رئیس جمهور به پرداخت هزینه‌های دفاعی آمریکا در خاورمیانه ادامه نخواهد داد. نگرانی او افزایش نفوذ ایران و عملیات‌های خرابکارانه در منطقه بود، به ویژه اقدامات حزب الله که اسرائیل را تهدید می‌کرد. کشنر گفت که باید سعودی‌ها را راضی به خرید بیشتر بکنند. اگر سامانه‌های تسلیحاتی بخرند، به اقتصاد آمریکا و اشتغالزایی کمک می‌شود. آنها می‌توانستند ذخایر بزرگ مهمات بخرند و قراردادهای حمایتی و حفظ و نگهداری 10 ساله امضا کنند. تیم سعودی برای 2 بار به واشنگتن سفر کرد. آنها حداقل 4 روز پشت سر هم جلساتی داشتند که تا ساعت 1 صبح ادامه پیدا می کرد. کوشنر هر روز در دفترش جلسات بین آژانسی با حضور نقش‌آفرینان کلیدی آمریکا برگزار می کرد